بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو می گردم که تویی درمان همه دردم، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی مولا، دل خود زدم گره بر در تو، چه شود برسم بر من تو، که تو لیلای من مجنونی، همه هست من دلخونی، یا باسال مددی، یا باسال مددی مولا، یا باسال صلوات بفرستید.
یکی از سوالاتی که قبل از وارد شدنم به حوزه ذهنم رو خیلی درگیر کرده بود و اصلا به امید حلش وارد حوزه شدم، یه دفترچه داشتم سوالامو توش می نوشتم. یکی از سوالایی که اونجا نوشته بودم این بود که من نمی فهمم اگر مردم قرار کاری باشند، دینم قرار کاری باشه، دوتا اینا چجور با هم جمع میشه؟ این من مفهوم مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی رو نمیفهمم. یادم اون موقع این کتاب خدا و آخرت هدف بعثت انبیاس اون موقع تو زمان دانشجویمون خوندیم، این که آخرین کتاب آقای بازرگان بود. تو اون کتاب این بنده خدا دیگه نظر نهاییش این بود که بگم سکولاریسم رسیده بود و اینکه خدا و آخرت فقط هدف پیغمبرانه، دیگه کاری به دنیا ندارن، دنیا رو به مردم سپردن. ما رو سوال بود دیگه، جمهوری اسلامی یعنی چی؟ اگه مردم تصمیم میگیرن پس دین چی کار است؟ اگه دین میگه چی کار کنید، دیگه مردم چی کارن؟ این قصه ها یعنی چی؟ یه جمله، اگه مردم اونجا کارن که دین باشون موافقه، که بس دیگه مردم کاری نیستن دیگه، فقط دین کاره است، که چرا گولمون میزنید؟ یه سوال اینجوریه که اون موقع داشتیم برای خودم یه گوشه دفترمونم نوشته بودیم و معنیش هم نمیدونم چیه، و درس رو شروع کردیم درس خوندن، هر چی زربا زربا زربو اینا، دیدیم جوابش پیدا نمیشه، تا اینکه جوابش پیدا شد. این با همین ضرب و ضرب و ضرب و رفتیم جلو، رفتیم جلو تا دستم اونو کل حوزه گذاشت تو دست حضرت امام، گفت حالا میفهمی چی میگه معنی این دستگاه، دستگاه معرفتی حضرت امام یاد گرفتیم، احساس کردیم حالا میفهمیم چی میگه. روز 12 فروردین، نه 22 فروردین، چی 22 بهمن، روز 12 فروردین وقتی مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی، حضرت امام یه پیام داده. من خیلی توصیه میکنم پیام ببینید، پیام بخونید، پر از نکته است. روز 12 فروردین و پیامم با این آیه مشهور شروع میکنه که و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. تو اون پیام حضرت امام میگه روز امامت امت رو تبریک میگم، روز آغاز حکومت الله در زمین رو به مردم تبریک میگم. ای بابا، آغاز حکومت الله یعنی چی؟ امامت امت یعنی چی؟ تازه رأی آورده جمهوری اسلامی، یعنی حالا تعبیر حضرت آقا مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت الله در زمین یعنی چی؟ و این آیه چه ارتباطی داره به این داستان؟ من به نظرم لازمه که یک دور اندیشه های حضرت امام رو مرور کنیم. بعید میدونم از جایی تو حوزه بر اساس طرز اندیشه حضرت امام، حضرت آقا تلقی اینها رو نسبت به حاکمیت مردم توضیح داده باشن برای ما. من ندیدم، یعنی این مدت باید خودت وارد بشی و ببینی اینا چی میگن، باید ببینی این حرف اصلا منطقی هست یا نه، با همه دارایی های دینیت میسازه یا نه، و بلکه اساسا اگر موحدم این حرف رو میزنم یا نه. این حرف دیگه است. یعنی از آن جهت که من موحدم این جمله رو میگم یا نمیگم. چون یه وقت میگی یک گزاره سازگاره، یه حرفیه با دین سازگار، مشکل نداره. یه وقت میگی نه اصلا من چون میگم توحید پس مردم سالاری، خیلی حرف سختیه. حضرت آقا میگه مردم سالاری دینی دوتا عنوان ذمیمه شده و هم نیست. مردم سالاری دینی دو روی یه سکه است، یعنی مردم سالاری این ور، دینی اون ور، یعنی بود دین این ور، بود مردم سالاری. خیلی سخته این جمله دیگه، حالا هرچی تیزترش هم میکنم بدتر میشه. کوتاه هم نمیان ازش، کوتاه هم نمیان. توی یه اون دوره‌ای که بیداری اسلامی اتفاق افتاده بود، حدود سال 90 بود فکر میکنم، یه سخنرانی حضرت آقا خودش رفت تو خود اون مجمع، اون چیز ساختمون اجلاس هستش، خیلی ساختمون شیکیه، خودششون رفت اونجا و یه متنی رو خوند که اون متن در واقع تجربه اونها بود درباره حرکت انقلابی، و این میخواست تجربه انقلابی خودش رو به این مردم دنیا، مثلا مردم کشورهای منطقه که قیام کرده بودن، یاد بده که اونا هم اینا رو مراعات کنن. خیلی اون متن خوبیه، یه متن کوتاه که بند بندش تجربیات ایشونه، یعنی تجربه ماه در واقع، تجربه همه ماست توی امر انقلاب کردن. بعد یکی از بنداش اینه که داره به اونا یاد میده، میگه اگر میخواید انقلابتون پیروز بشه دست کسی نسپریدش مگر مردم، اگر میخواید انقلابتون منحرف نشه دست کسی نسپرید مگر مردم، چون اگه دست مردم باشه انحراف پیدا نمیکنه، اما اگه دست این گروه و اون گروه بشه احتمال انحرافش هست. اگه دست مردم بسپارید ممکنه دیرتر برسید ولی منحرف نمیشید. ای بابا این حرفا کجا دارید دست میارید؟ کی گفته مثلا ما همیشه فکر می‌کنیم کارو دست مردم بسپاریم منحرف میشن؟ پس شما چه جوری میگید منحرف نمیشن؟ این جمله رهبره. مثلا فرض کن سالها 40 50 سال درگیر انقلاب بوده و اندیشه‌های انقلابی، مثلا اون زمان حدود مثلا فرض کنید که 20 30 سالم چی بوده، رهبر بوده، رهبر جریان بوده، بعد میگه اگه میخواید کشور منحرف نشه بسپارید دست مردم، یعنی چی؟ اون جمهوری اسلامی یعنی چی؟ و نورید و اندمون نه معنیش چیه؟ این ما ساختار فکری اینا رو نمیدونیم. وقتی نمیدونیم چجوری میخوایم بررسی کنیم که انقلاب ما پیروز بوده یا نبوده، جلو رفتیم یا نرفتیم، چی رو میخوایم محاسبه کنیم؟ تو اصلا طرح اندیشه اینا درباره انقلاب دستت نیست، با همون ساختار بسنجیم ببینیم بر اساس همون شاخص ها جلو رفتیم یا نرفتیم. این عرض میکنم.
واقعیت اینه که برگردیم یکم از مبانی شروع کنیم، یه چند تا از این مبانی رو عرض کنیم و بعدم نتایجی رو بگیریم. بحثی رو شهید مطهری داره که من از اونجا شروع کنم که شاید ساده تر باشه فهم بقیه بحثا، که ایشون میگه که ما آدم ها در وجود خودمون دوتا من داریم. خوب به این دقت کنید، اینو بارها گفتم فکر کنم ولی اینجا ما ازش استفاده کنم. میگه دیدید تا حالا مقابل گناه که قرار میگیرید در آن واحد دوتا دستور میدی نسبت به اون فعل، در آن واحد دو دستور نسبت به یه فعل واحد، مثلا چش چرونی، یه دستور میگه نگاه کن، یه دستور میگه نگاه نکن. ایشون میگه نگاه کنید تو یه آن دو تا دستور نسبت به یه فعل. این نشون میده که شما دو شخصیت دارید نه یه شخصیت، چون یه شخصیت بود و یه فعل و اینا، خب یه چیز میگفت دیگه، میگه برو، یا الان میگه برو، یه دقیقه بعد میگه پشیمون شد میگه نرو. تو یه آن دو تا دستور یعنی دو شخصیت دارید. بعد میگه اگه یکیشو عمل کنید احساس عزت و سربلندی و پیروزی میکنید، اگه اون یکی رو انجام بدید احساس شکست، در مجموع احساس شکست میکنید. شما متوجه یه نفرم هستید در مجموع، ولی این دوتا شخصیت هم تو این مجموعه چیکار میکنی؟ میبینی، میابی. حرف یکی رو گوش بدی احساس پیروزی میکنی و عزت، ولو لذتی نمیبری. حرف اون یکی رو گوش بدی لذتشو میبری، ولی تو عمق خودت احساس شکست میکنی. ایشون میگه از اینجا معلوم میشه که یکی از این منهای شما اصل من توه، حقیقتا توی، اون یکی تابع اینه، در خدمت اینه. اینو توضیحات فلسفی و اینا بیشترم میشه دادا، فقط چون میخوام لمس کنیم راحت از اینجا شروع کنم. این توضیح شاید تری برای حس کردن این بحثا خوبه. این توضیح وقتی که اون حرف من برتر تو گوش میدی، میری تو افق من برتر خودت قرار میگیری، میرون اونجا وای میشه. اگر انسان از این من سفلیه بکنه و بلند شه بر من الوی خودش بنشینه، این اتفاق رو حضرت امام توصیف میکنه به قیام، بلند شدن. انسان بلند میشه میره تو من اصلی خودش مینشینه، اینو میگن قیام، قیام کردن. این اتفاق اگر در اندازه یک امت رخ بده میگن تحولی روحی در این امت واقع شده، امت قیام کرده، به این میگن انقلاب. انقلاب مغزش یه تحول روحیه. حالا انشالله یه جلسه راجع به اصل انقلاب و چیستی انقلاب و اینا توضیح میدم، فقط الان اینو میخوام بگم. اگر یه امتی قیام کرد، یه نفر قیام کنه یا یه امتی قیام کنه، یکی از آثارش اینه، او بر خودش مسلط میشه، او بر خودش حاکم میشه. این روی دیگه است که قیام حاکمیت این موجود بر خودش، اون بر خودش مسلط میشه. تو حالت قبلی هم احساس آزادی میکرد، ولی خودش هم میفهمید مسلط بر خودش نیست، هر سمتی بخوام میکشنش. اما تو اینجا احساس میکنه در واقع حاکمیت عقل بر خودش. خب با این توضیح باید ببینیم قیام و حکومت انسان بر خودش چه نسبتی داره. این قیامه رو میگن محصول کل دینه، یعنی همه دین رو رعایت میکنی که تو بالا بری، که تو رشد کنی، که تو هی در من برتر و الهی تر خودت قرار بگیری. این حرکت همه دین، همه دین اجرا میشه که تو بالا بری. اگه بالا بری بر خودت حاکم تر میشی، لذا مردم بر خودشون حاکم میشن و حاکم ترم میشن. اینجوری نیست، یه امر مقبول به تشکیکه. جمله ای هست از حضرت امام خیلی استفاده میکنه، شهید مطهری هم داره تو عباراتش، اینم استفاده کنم. العبودیه جوهرتون کنها ربوبیه، همه دین برای اینه که شما عبد بشی. این عبد شدن یعنی حرف گوش دادن به اون من برتر و الهی تر خودت، چون این من تا افق بی نهایت امتداد داره، وجود تو اینجوریه. اگر تو عبد بشی خودت حاکم میشی، خدایی میکنی بر خودت، ربوبیت پیدا میکنی. این اول آداب و صلات حضرت امام توضیح داده، شاید تری هم زیاد داره تو کتاباش. خواه یعنی چی حرفا؟ میخوام بگم اگر مردم حاکم شدن بر خودشون، این اتفاق، یه اتفاق ایمانیه، یه اتفاق دینیه. اصلا دین یعنی این، اصلا دین یه کار میخواد بکنه، میخواد همه رو عبد کنه، اصلا دین یه کار میخواد بکنه، میخواد همه قیام کنن. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، یه دین یه کار میخوام بکنم کلا. اصلا دین یه کار میخواد بکنه، میخواد همه رو حاکم بر خود کنه، میخواد سالار کنه. اصلا حاکم دینی یه پروژه بیشتر نداره، مردم سالار شن. نتایج سهمگینی ها کلن آقا داره چیکار میکنه؟ هیچی، مردم سالاری پروژش. کلن دین چیکاره هست؟ هیچی، مردم سالاری پروژه دین. مقصد دین اینه. خواهد اما اینی که شما میگید باید افراد اول قیام بکنن، مؤمن بشن تا سالار بشه، این که مردم سالاری نیست. این چی سالاریه؟ مؤمن سالاریه. گول نزن ما رو، این قیام کننده سالاریه. یعنی تا طرف بلند نشه که سالار نمیشه که. پس مؤمنین سالارن. کی گفته مردم سالارن؟ اینجا باید یه نکته ای رو اضافه کرد. راست میگی، آره این مردم سالاری که من گفتم مردم سالاری حقیقیه، نه حقوقی. باید مردم سالاری حقوقی رو هم توضیح بدیم. مردم سالاری حقوقی نکتهش اینه، دین بر اساس آن چی که میخواد تو بشی باهات رفتار میکنه. یه بحث خوبی را امام تو جنود عقل و جهل داره، علامه هم در تفسیر سوره حمد، که رفتارهایی که دین بهت توصیه میکنه رفتارهایی که انسانها تو اوج حرکتشون، تو نهایی ترین جایی که بهش میرسن، تو اونجا یه رفتاری ازشون سر میزنه. این رفتار رو صورتش رو اعتباری میدن دست همه که سرعت حرکتتون بالا بره. مثال بزنم، مثلا شما میخواید بچت کرامت نفس پیدا کنه، شما میتونه هیچ دلیلش رو میزنید پس کله، هیچی نمیفهمی، چه وضعیه، هر اشتباهی که میکنه، جوونت، نوجوونه، بچه هست، هرچی، این چه وضعیه بچه، خوشحال بگیر. این خود به خدا تو خیال میکنی داری با این اخم و تخمت مثلا اینو چیکارش میکنی، ردیفش میکنی و مثلا تنبیهش میکنی و دیگه آدم حسابیش میکنی، دست بگه اینجوری نی. این خود به خود احساس میکنه من اگه آدم ذلیلی هستم کلا، بزن بریم دیگه. مدل رفتاری دین با انسان ها اینجوری نیست. یعنی دوربینش رو دین موقعی که میخواد ساختار حقوقیشو بچینه نمیذاره رو حیوانیت انسان تنظیم کنه، برخلاف ساختار حقوقی غربی. انسان از پایین نگاه میکنن، انگار این دوربینو بزنن کجا؟ زیر فشتک انسان. ولی او وقتی میخواد دوربینشو بذاره بالا انسانو توصیف میکنه، نه اینکه همه ی وجود انسان نمیبینه، ولی از بالا نگاه میکنه. چرا؟ چون این اصلا انسان طرف کرامت هم نداره. من معتاد رو دیدید یا نه؟ معتاد مشکلش اینه که میگه من که ذلیلم دیگه، بریم که رفتیم دیگه، من که درست نمیشم. ولی اسلام با این با کرامت برخورد. نه خیر، شما خیلی کرامتیم، ما اینجوری نیم، ما شما رو آدم حساب میکنیم. اصلا این مدل برخوردی که با انسان میشه، با این طرف میشه، او رو سریعتر اون میتونه کرامت پیدا کنه. لذا ساختار حقوقی اسلام بر اساس اون چیزی که تو باید بشی. لذا مردم همه سالارن حقوقن، ولی حقیقیان کی سالارن؟ وقتی قیام کنن، و الا سالار نشدن، فقط یه ساختار حقوقی خشکی رو قبول کردن. موقعی مردم سالارن که قیام کنن، که بلند شن، که حرکت کنن، اینو میگن سالار شدن مردم. اون چیزی که ما تو غرب داریم مردم سالاری نیست، مردم آزادیه. این دو تا با هم فرق میکنه. بین مردم سالاری با مردم آزادی تومنی در قرون فرقه، تومنی در قرون آنه نو قرون. چرا؟ چون که اونی که اون طلب میکنه میگه مردم سالار کنیم، مردم در واقع سالار نمیکنه، مردم آزادی بهشون بده. یعنی شما هر کاری میخوایی بکن. فرق مردم سالاری با مردم آزادی چیه؟ اگر انسان خودش بر خودش، خیلی دقت کنید ها، اگر انسان خودش بر خودش حاکم بشه، اون کسی اراده داره میکنه که این من الویه اوست، به همون دلیلی که آزادیشو به رسمیت میشناسه، آزادی خودشو، به همون دلیل هزار و یک تکلیف هم بر خودش حاکم میکنه. فرض کنید اصلا طرف مسلمون نباشه، فقط عاقل باشه، آدم عاقلی، آدم عاقل میخواد عاقلانه زندگی کنه. چون عرض کردم تسلط یعنی اراده من الوی خودتو حاکم کنی، آزادی یعنی اراده کلا آزاد باشی. حالا با من علمی میگه من سفلی، به صورت طبیعی هم انسان چیه؟ من سفلی. اگر آزادی بهش بدیم، آزادی خودش به خودش بده، به هر چی عقلش میگه اینو به نفع آزادی کنار بزنه. مثلا میگه چه دست تو چش اون یکی نکن، کار زشتیه، میگه برو راحت باش. مثلا اون یکی اونو نخورش، اون آقا رو مثلا گشنمه بذار بخوریم، میخندی. این همینجوری دارن الان میرن جلو، همینجوری تو قانون گذاریشون دارن میرن جلو. مثلا ببین آقا با آقا ازدواج نمیکنه. اینو هر آدم هر جای دنیا ببری، دنیا اصلا اقوام بدوی هم میفهمن که این کار زشت شنیعیه. عقل اینو میگه تو برو بابا، بلاز خودم آزادی من دلم قمچه. آدم با حیوان ازدواج نمیکنه، اینو همه میفهمن. توجه میکنی؟ به نفع آزادی تکلیف و عقب میزنه، ولی تو مردم سالاری تکلیف هست بر بستر آزادی. آزادی به رسمیت شناخته میشه، ولی به همون دلیل که میگی آزاد باید باشیم، به همون دلیل هم خودت خودتو مکلف میدونی، خودت خودتو مکلف میدونی به احکام عقلی. حالا اگر من عقلم حکم کرد که برتر از عقل، بهتر از عقل، پیشرفته تر از عقل شریعت داریم، خب به همون منوال که عقل رو تکالیفش رو میپذیرم، شریعت رو هم تکالیفش رو میپذیرم، فرقی نمیکنه. ویژگی اصلی مردم سالاری این هستش که مردم سالاری، نه مردم آزادی. یعنی آنجا که اراده مردم و دستگاه حقوقی تو ساختار میزنه، ویژگی اصلیش اینه که اینا مکلف میبینن خودشون، خودشون مکلف میکنن. این همه این ویژگی هایی که دستگاه مردم سالاری بر اساس حرکت انسان، بر اساس نگاه توحیدی سامان میگیره. ماها حاکمیت فقیه، حاکمیت امام رو برامون تو حوزه تدریس میکنن، ولی حاکمیت مردم بر خودشون تدریس نمیکنن. و اینو لازم داریم بدونیم. حاکمیت فقیه توصیفش روشنه. شما اگر حاکمت میخوای الله باشه، میخوای از او تبعیت کنی، و اگر میخوای توی جامعه محور وحدت داشته باشی که اجازه ایجاد اختلافات نده و قدرت جامعه رو ببره به یک سوی خاص که سوی الهیه، نیاز به قدرت واحده داری که حرفش حکمش برتر از احکامی باشه که تو میفهم. این روشنه، معلوم هم هستش که این حکومتشو از خدا میگیره نه از دیگران. اتفاقا ساختار غربی نمیتونه تقریر کنه علت مشروعیت حاکم رو. چرا باید از یه حاکم تبعیت کرد؟ نمیتونه توضیح بدن. مثلا میگن چون ما راضی هستیم، ما دلمون بخواد. خب تو دلت بخواد، مگه تو دلت بخواد اون حق حاکمیت پیدا میکنه؟ من شاید دلم بخواد از رضا شاه هم تبعیت کنم، مگه اون حق پیدا میکنه بر من؟ حق مشروعیت نمیتونن توضیح بدن، با اینکه ما میخواهیمش و ما تصمیم میگیریم و این هیچ جوری نمیشه توصیفش کرد، مگر اینطوری که عرض کنیم به حق حاکمیت الهی. حق حاکمیت از سمت خدا باشه، میشه حاکم رو در اون جایگاه خودش نشان، بله. اما این رو با در کنار مردم سالاری، جزء مردم سالاری ببینید. مردم اگر بخوان سالار بشن، باید دین رو حاکم کنند، باید عقل رو حاکم کنند. خب یکی از گزارهای دینی عقلی میشه همین حاکمیته، ولی پروژه ولی هم میشه مردم سالاری. تو این آیات سوره قصص اونجا دو تا آیه است، یکی و نورید انمون نه که مشهوره، یکی آیه قبلشه ان فرعون علا فی الارض. فرعون تلاش میکرد خودش حاکم بشه، خودش برتری جویی میکرد. و جعل اهلها شیعا، بین مردم اختلاف ایجاد میکرد، شعبه شعبه شون میکرد، گروه گروهشون میکرد. یستضعف و طائفتا منهم، ضعیف میشمرد بعضیاشونو، مستضعف میشمرد. یذبح ابناءهم، یعنی قدرت کار، قدرت تلاش، قدرت حرکت رو تو اونا میکشت. کشتن پسران برای چیه؟ و یستحیی نساءهم، یعنی چی؟ میخواست فساد تو جامعه ترویج بشه. انه کان من المفسدین، ساختار حکومت فرعون حاکمیت یکی بر دیگران، خودش حاکم میکنه. به محض اینکه شما آزادی رو بخواید تو جامعه افزایش بدید، نه سالار کردن مردم و اراده مردم، اولین نکته و مشکل اینه. برای چی من بر شما حکومت نکنم؟ یا آزاد نیستم، تکلیفی نیست، من برای چی نباید بر بقیه برتری بجویم؟ معلومه که جامعه ای که مردم آزادن، اولین مسئله شون استبداده، نگران استبدادن، قطعا اینجوریه. برای اینکه هر کسی بتونه باید مستقل بره، چی نباید بشه آخه؟ فلسفه‌مون اینه. هر نکته‌ای که تو بگی من رعایتش کنم، من نمیفهممش. اگه قرار یه نکته عقلی باشه که من رعایت کنم، به همون دلیل خیلی چیزای دیگه هم باید. شما میگی آقا مواظب باش، آقا آزادیمون تا جایی که آزادی یکی دیگر رو مختل نکنه. برای چی آخه؟ وقتی میتونم چرا نکنم؟ توجه میکنی؟ لذا نگران استبدادن. شما تو ساختار مردم سالاری نگران استبداد نیستی که. کی میخواد مثلا کی میخواد چیکار میخواد بکنه؟ مردم حاکمن، خودشون حاکمن. حضرت آقا یه جا میگه ما سبک حاکمیت، ما خیلی دقت کنیم، ما از استبداد دینی فاصله میگیریم تو این روی کرده. ما سبک حاکمیت اون اینجوری که یکی چوپان باشه بقیه گله دنبال شرکت کنن. ما سبک حاکمیت که همه چوپان، کلکم را کلکم. یه وقت به این مفهوم امر به معروف دقت بکنید. ما ها خیال میکنیم امر به معروف یعنی این که فقط اخ کنیم موقعی که این رفیقمون دست کرد تو دماغش، آه دستان زشته، کار بدیه، مثلا یا مثلا سیگار نکش خیلی بده، من نفسم امر به معروفش کردم، هم چی نکن، نوار موسیقی نذار، نمیدونم فلان نکن چی. آقا این نی امر به معروف دایرش چقدره؟ یک نفر تو جامعه دینی میتونه کل امت رو امر به معروف کنه، حق داره. یک نفر تو جامعه دینی میتونه امام جامعه رو امر به معروف داره امر به معروف کنه، اینو حق داره، میتونه این کار بکنه. همه اینو دارن، میتونن چشم انداز برای جامعه بدن. ما واقعا اینجوری هستیم، ما میگیم آقا اینو که به ما ربطی نداره، اینا رو که ما انجام میدیم، ما داریم زندگی و شخصی. این چی اینجوری نی؟ امام خمینی میگه عقلا شما مسئولی نسبت به پیاده شدن کل دین. بعد ایشون مثال میزنه میگه که اصلا اگر فقط یه نفر مورد خطاب شارع بود، یعنی شارع همه دستورش رو فقط به این آقا گفته بود، بگو همه تون مسئول بودی که این آقا انجام بده، تکلیفش رو انجام بده. توجه میکنید؟ همه تون مسئول، یعنی چی؟ همه باید یه کاری کنه این آقا از اختیار، یعنی ان اختیار رو اجباری بکنه که امتثال نشده، ان اختیارن اون فعلی که شارع خواسته انجام بده. نسبت به پیاده شده مگه ولی فقیه چی کار است؟ اون کاری که اون باید بکنه همه باید بکنه. بعد میگه خب آقا اینا دست و پا میره تو هم دیگه. میگیم خب حالا تازه از اینجا به بعد شروع میشه حاکم بخوایم. تو قبلش که حکومت اصلا تو فلسفه حکومت هم نمیفهمیدی، از حالا بعد معلوم میشه حاکم بخوایم. یه نفر هماهنگ میکنه کل قوای کشورم بره توی یه نقطه ای که حرکت رو ایجاد کنه. بله، ولی این که تو این حقو داری و این زاویه نگاه باید داشت، مکلفی اصلا به ها تو قامل فرائض. آقا یه امر به معروف تعریف کردی به هیچ دردی نمیخوره، بابا این خیلی گسترش عجیب غریبه. همه رفتارهایی که ما بعد انقلاب داریم میبینیم از امامان انقلاب، همه شونو میتونیم بر اساس این توضیح بدیم. آه و اینجوریه که وقتی یک کسی به ما میگفتش که آقا مدل مدیریت آقا با مدل مدیریت امام فرق میکنه، امام خیلی صریح بود، ولی آقا نه، بهش گفتم موافقم و موافق تر این که مدل حکومتی امام قبل انقلاب با مدل حکومتیش بعد انقلاب هم فرق میکنه. گفت چجوری؟ گفتم خیلی تحمل امام بعد انقلاب عجیب غریبه. شهید بهشتی نامه میده به امام که بابا دو تا جریان دو کشوره، یکیش کلن زده دقاعتیه دینیه. مثلا امام بهتر از شهید بهشتی اینو نمیدونه؟ امام میگه خلق اومدن پیش من، همه این آقایون گفتن موجودین خلق بیاد همراه بشیم، اینا بچه حزب الله ان، اینا انقلابی یعنی اینا دیگه. همین الان که هنوز میگن انقلابی یعنی اون کسایی که اسلحه دست گرفتن میجنگیدن. آخه شما فرض کن همین الان میخوام یه حکومتی کله کنیم، یکی همش داره حرف میزنه و ای فک میزنه و بیانیه میده، اینا مثلا بروشور میده، اون یکی میره اسلحه میکشه میره میزنه میگیره تشکیلات درست میکنه و خب کی انقلابی به نظر میرسه؟ همه میگن اون انقلابی به نظر میرسه دیگه. یه سری بچهای با دغدغه پرانگیزه شهید میدن، کشته میشن، اسارت میکشن. امام گفت من همون موقع که اون تیم اولشون که خیلی تیم بهتری هم بود از تیم ثانویهشون که توش حرف و حدیث زیاده، همون تیم اولشون اومد با من حرف زد. طرف امام میگه خیلی بهتر از منم نهج البلاغه حفظ بود، اون که داشت با من حرف زد. گفت یکم حرف زد، گفتم این منافقه. بعد شهید بهشتی میگه دو جریان تو کشور، امام اینو نمیفهمه، بعدم باید قسم بخوره که من با بنی صدر نبودم. قسم اگه باورشون نمیشه مردم این چی رو مدارا میکرد با این. هاشمی میگو ما هر وقت بشه امام رو مطمئن میشون که امام با ایشونه. میگو برید باش بسازید. میگو ما میرفتیم داد و بیداد و سر و سر برید باش بسازید. آه این چیه؟ طرف فریاد میزنه، رگ غیرتش رو گذاشته وسط، آبروش رو گذاشته وسط، بیانیه ها پیامای امام ببینید راجع به جنگ عجیب غریبه. بعد یه دفعه بعد میگم جام زهر رو نوشیدم و این سبک تصمیم گیریش چیه؟ وقت بچه ازبوله نمیتون توجیه کنه اینو، میگه آقا گولش زدن یه مش آدم اومد. حالا ما هم بگن که مثلا یه مش آدم اومدن دور زدن امامو، گولش زدن امام. پیر مرد بنده خدا گول خور، شجاعت نداشت روشون وایسه، فهمشو نداشت که اینا دارن گولش میزنن. چرا؟ چون نمیتونی تقریر کنی صحنه رو. بابا یه چیزی داریم تو دستگاه حاکمیتی ما که آقا او تلاش میکنه مردم حاکم شن، مردم باید تصمیم بگیرن، مردم باید بخوان. اصلا تو این دستگاه معرفتیه که شما بنبستی نداری، کار تموم نمیشه هیچ وقت. اگه به ماها بود قطعا اون جلسه عرض کردم، به ماها بود بعد از قضیه کربلا قطعا میرفتیم خودمون القابیز میکردیم. چونی امام جامعه رو که کشتن، کل دم و دستگاهش هم گرفتن دیگه، چی اصلا چیکار کنیم؟ کلا نمیتونستی کمک امام سجاد بدی، یا باید میرفتی مثل مختار رو نمیدونم ابراهیم ابن مالک و اینا میرفتی هی تو این گروه تو اون گروه که بزنی بکشی اینا رو بکشی، یا اینکه باید میرفتی مثل هم که امام سجاد چه فرقی میکنه با اینا؟ تفاوتش اینه، روی که نگاهش با مردمه. امام حسین قرار بود اصلاح کنه این امت خواب رفته تپیده در خاک رو، امام سجاد هم همون کارو میکنه، فقط اندفعه توان جدیدی داره به نام خود عاشورا. هیچ وقت بنبست نداره حزب الله اینجوری. یک، هیچ وقت نگرانی نداره. یه وقت بچه بودم آقا اگه فلانی رای بیاره چی میشه؟ گفتم اون رای بیاره چی میشه؟ اصلا به من چه؟ نمام بی خیال بگم بی خیالا، ولی تو چته؟ تو چته؟ خب مردم انتخاب میکنن دیگه. و اصلا تو سخنرانیش قبل رفراندومو ببینید، یا آقا هر کی میخواد رای بدید، من شما رو اجبار نمیکنم. آقا این اسلامه این غیر اسلام، این روشن میگه، میگه این اسلام است این غیر اسلام، شما مختارید اسلام انتخاب کنید غیر اسلام. بعد رفراندوم میگه شما موظف بودید اسلام انتخاب کنید، الان هم که رأی دادید دو تا وظیفه گردنتونه، همون موظف بودید به لحاظ دینی خودتون، هم به لحاظ عقد و عهد و که قراری که گذاشتید. ما دو تا قرار داریم، یکی خودمون تصمیم گرفتم اینجوری، یکم دین گفته، اما من اجبارتون نمیکنم، تو باید خودت بخوای. این یه تصویر دیگه است از حاکمیت دینی. اصلا اینو ترسیم نکنیم، میتونیم توضیح بدی قصه غیبت چیه؟ میتونیم توضیح بدیم؟ ما چجوری غیبت رو توضیح بدیم؟ مثلا میگیم امام معصوم غیبت کرده که چی؟ بعدم با معجزه داستانو حل کنه. خب این میخواست بعدم با معجزه حل کنه، همون اول با معجزه حل میکردن دیگه، چیز حرفیه. شما که میتونی زورش هم داری، اونای معجزت یه معجزه داره، یه دفعه معجزه های انبیا رو ببین، قدرت یعنی دست منه. خب تو با قدرتت میتونی همه رو بیاری پای کار دیگه. خب بردو بیاری به زور گل طرف ما نا اونا قاعدون حساب انت و ربک بری قصه رو حل کنی، زور همه تواناییتون بکشید وسط. آقا اینجوری نمیخواد کار کنه، به اختیار خودت باید قصه حل شه. لذا غیبت ماجرای طول کشیدنش معلوم میشه چیه. ما نمیتونیم طور جور دیگه اینو توضیح بدیم. همه باید بخوان، همه باید خودشون حرکت کنن و همه خودشون سالارشن. اینجا معلوم میشه اگر امیرالمومنین وقتی هجوم آوردن دم در خونش که آقا من پس میزد حاکمیتو، چرا پس میزنن شما؟ مگه دنبال حاکمیت نیست آقا جان؟ والا دیگه حالا حجت بر من تمام باشه، ولی این حرف چی جور حرف زدن امامه؟ این چه جور حرف زدنه؟ میگه شما قیام نکردید، شما الان شما دنبال دنیایید، شما نمیتونید حاکمیت منو تحمل کنید، نمیکشید. من اینجوری هم من دینو پیاده میکنم، قبول دارید؟ الان داریم که قبول دارم، ولی نمیتونید. من چون حکومت که مردمی که قیام نکردن چجوری ما حکومت دینی برقرار کنن؟ نمیشه. حضرت آقا یه جا میگه حکومت امام زمان مردمی ترین حکومته. تو ترسیم نداری؟ شما خیال میکنی که حتما حالا الان مجبوریم. طرف میگه مجبوریم دیگه، الان تمام دنیا اینو میفهمن. ماما آقا میگه آقا این چه وضع حرف زدنه؟ مثلا امام فکری میترسه؟ مثلا امام چی در نظر گرفت؟ آقا اینو میگه، امام چی لحاظ کرده؟ اگر این داستانو بفهمیم ماجرای جام زهر حل میشه. جام زهر رو کی نوشانده امام؟ چی شد که امام جام زهر نوشید؟ تازه میگه یه عمق خیلی عمیق‌تر از این داره که تو توضیحش میدادی. اگر این داستانو بفهمی قصه برجام برات حل میشه. اگه این داستانو بفهمی خیلی از ماجراها مثل همین الان قصه جنگ اقتصادی برات حل و فصل میشه. اصلا هویت اقتصاد مقاومتی رو میفهمی یعنی چی؟ با اقتصاد ریاضتی فرقش چیه کلا؟ اگه این داستانو بفهمی میفهمی نهادهای انقلابی همشون چه هویتی دارن؟ اصلا یه چیز دیگه‌ن. بسیج مستضعفین یعنی چی؟ جهاد سازندگی یعنی چی؟ دونه دونه این نهادها رو نگاه کنید، حرکت‌های جوششی هن تحت مدیریت الله، تحت مدیریت فقیه. دو تا بازو رو با هم داره، نه این طرف قش کرده نه اون طرف. جمهوری اسلامی، کلمه الله. یکی از دلایل این که نمیتونیم تحلیل کنیم که جامعه دینی ما جلو رفته یا جلو نرفته اینه که نمیتونیم ساختار دین نگاه اینا چیه به ماجرا، به جامعه چجوری تحلیل میکنن. آقا مردم سالاری رو دارن، مردم سالاری دارن تمرین میکنن، مردم سالار سالاتر دارن میشن یا نمیشن بالاخره؟ اینو داریم اینجوری توضیح میده. یاره این داره این اتفاق میفته. هر تجربه ای تو هر تصمیمی که میگیرن، حضرت امام میگه ولو مردم اشتباه انتخاب کنن، بگید اشتباه، مردم از سر فساد به کسی رأی نمیدن. فساد تو جامعه ما نیست. چرا؟ چون وقتی جامعه قیام کرد حقیقتا مردم سالارن. اون حرفی که حضرت آقا میزنه راجب جامعه انقلابی داره میگه، جامعه که مردم بلند شدن، جامعه قیام کرده. جامعه ما فقط صورت رفتاریش مردم سالاری نیست، مردم سالار حقیقتا چون قیام کرده. حالا این یه وقتی باید توضیح بدیم چرا قیام هست و قیام توش حفظ شده. اگه ما جامعه قیام کنه فساد نداره توش، پس چی داره؟ اشتباه بله، خطا، معصوم نیستن ولی عادلن مردم. خیلی حرفا خطا نمی کنه، جهت درسته، سرعته. چرا؟ امام میگه فوقش الان یکی اشتباه انتخاب میکنن، خب فردا میکنن اشتباهی بنا عوضش کن. چیه؟ یه وقتی بچه بودم با دلی آرام و روحی شاد و ضمیر امیدوار که حضرت امام میگه یه چیزی زمین توضیح زمینی داره. بله توضیح آسمانی هم داره، توضیح زمینی داره. اون نگران چی؟ ما بالاخره میریم، داریم میریم. به قول حضرت آقا طرف بهش گفت داریم میریم، داریم میریم، درست داریم میریم. تو اگر تو جامعه سالار بودن مردم رو حفظ مراقبت، کجا رگ گردن امام میزنه بیرون؟ جلوی اون که کسی که مقابل اراده مردم. حالا این میخوام بگم سیره امام میتونی تقریر کنی. اگر جلو معمر رضا شاه وامیسته میزنه تو گوشش، تو دهنی به بختیار میزنه، به ما افسران که مردم قبولم دارن تو دهن این دولت میزنن از اون جهت که فلان هستن. اگه اینو میبینی، اگه هم عین این عبارات از حضرت آقا میشنوی تو استادیوم 100 هزار نفری که از اون جهت که مردم جلو من هستن دیگه نمیگذارم فلان بشه، این حرفا وقتی که این ور اراده مردم پشتشه، مقابل هر کسی که مقابل اراده وایسته وامیستن، محمد رضا شاه باشه یا کل نخبگان شما تو فتنه 88، همشون با هم دیگه جلو اراده مردم وایساد، یه نفره وایساد دوم نمیذارن. چرا؟ اونجایی که اون تندی نشون میده قواعدش با قادر امام یکیه، اونجایی تندی نشون میده که مردم دیگه میفهمن اراده مردم روشنه. تا این نیست مراعات میکنه، تا برسن به این مراعات ها، نه تساهل، مراعات. مراعات غیر تساهل، تساهل اینو ولش، هر کاری میخواید بکنید. مراعات مدارا یعنی این که رها میکنن که تو خودت برسی، جهت هم توشه، مثل بابا که مراعات میکنه بچه‌شو. این یه سبک تربیتی توش جهت، تو تساهل، تساهل جهت نداره که، یه هر کاری کردی کرد میشه غرق. ما مفاهیممون کلا تک به تک، هر مفهومی از اون بر اومد بهش مفهومو کار ندارم، ما هر مفهوم که اومد یه بار معنایی، یه زاویه نگاهی پشتشه، اون زاویه نگاه ما نداریم، ما یه چیز دیگه میگیم. یعنی با همون حقیقتی که اونا نگاه میکنن ما نگاه میکنیم، یه چیز دیگه میگیم. دقت کنید، تمام مفاهیمشون با مفاهیم ما فرق میکنن. جا سفتی و تندی نشون میده که حضرت امام به بازرگان اومد بهش گفتش که بگید این ولایت فقیه و اینا رو جمع، اصلا کلا قانونگذاری رو جمعش کنید، اینا رو لفتش میدن، کشور رو چیکار کردن. امام گفت به تو چه که مقابله این تندی، به تو چه مقابله نظر مردم وامیستی؟ بعد برمیگرده که به من چه مقابله نظر مردم وایسم؟ ما نمیتونیم جلو اراده خلق الله وایسیم. این چی میفهمه؟ این چی داره میگه اصلا؟ این تو این دستگاه منظومه فکری معلوم میشه. خدا انشاءالله همتون رو خیر بده. ما رفقا نیاز داریم به شناخت این که انقلاب تا حالا چی بود و تا حالا کجا اومده. ما به این محتاجیم این داستان رو پیش خودمون حلش کنیم. اگه پیش خودمون حل کردیم میتونیم کمک بدیم تو این دوران. اگه پیش خودمون حل نشد نمیتونیم کمک بدیم. تو طرف اصلا نمیدونه ما موفق بودیم یا نه. اصلا دستگاه فکریش جوری بسته شده قدرت تحلیل واقعیت نداره. نمیدونه موفق بودیم یا نه. ما نیاز داریم. لذا مکتب امام باید یاد بگیریم و بتونیم بر اساس همون مکتب تقریری از جامعه بدیم. مکتب امام مکتب درستیه. درستیش باید بشه دفاع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.